بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت چهارمین دلیلی که برای شورای در فتوا و شورای در استنباط اقامه شده بود که عبارت بود از سیره عقلائیه، وارد مباحث نسبتاً کبروی تر و کلی تر در باب سیره شدیم که در ذیل آن به مقام چهارم فکر میکنم رسیدیم، که بحث این بود که مبنای حجیت سیره چیست، که بحث شد و چهار مسلک در حجیت سیره متصور بود و ما هم به نحوی جمعی بین اونها قائل بودیم که میشد مسلک پنجم. بعد رسیدیم به مطلب بعدی در باب سیره، که تمام اون چه که گفته شد در باب سیره مربوط بود به سیره های موجود در عصر معصومین، اما ما غیر از اون یک سیره هایی داریم که متجدد مستحدث و بعد از عصر معصومین پیدا شده. این سیره ها را می شود حجت قرار داد، قائل به اعتبار این سیره ها شد، یا اینکه نه، به طور کلی اصلا سیره ای که می تواند با یکی از اون مسالک به حجیت برسد اختصاص دارد به سیره موجود در عصر معصومی. این یک سوال بسیار کلیدیه در باب سیره ها. البته گفتیم مقصود و محل بحث در اینجا اون سیره هایی که موضوع دلیل را احراز میکنه و درست میکنه نیست، اون سیره هایی است که مستقیم میخواد بیاد یک حکمی را افاده بکنه و دلیل برای یک حکمی بشه، اونها مقصوده. خب در اینجا ممکن است کسی از ابتدا بگه که دو نظریه ممکنه اینجا در بادی امر و ابتدای نظر قابل ارائه باشه. نظر اول که شاید به شکلی در ارتکاز اصولیین و فقهای ما بوده این است که نه، سیره مستحدثه اصلا جایگاهی برای اعتبار بخشی نداره و سیره ای میتواند معتبر شود و حجت شود که به نحوی به امضای شارع برسه یا عدم رد کاشف از امضا در اون محقق بشه، و اینها در سیره جدید و مستحدثه نیست. اونی که بیشتر در اذهان مرتکز بوده و مفروض بوده این است که سیره عقلائیه باید به شکلی و به صورتی به تأیید و امضا برسه ولو از طریق عدم رد، و تمامیت این مقدمات مبتنی است بر این که سیره در مرعا و منظور معصوم باشه، مرعا و منظر معصوم باشه، و معصوم شاهد بر شکلگیری اون سیره و جریان اون سیره باشد و منع نکنه یا امضا بکنه یا منع نکنه و ما اعتبار اون را از نگاه شارع بفهمیم. اما وقتی که سیره ای در عصر معصوم نیست، ده قرن بعد از عصر حضور معصوم هست، چجوری میشه این رو نسبت داد به شارع و این رو معتبرش کرد و حجیت براش قائل شد؟ این نمیشه. این نظریه اوله که حجیت سیره اصلا وجهی نداره، جایگاهی نداره، و تقریبا در این کتاب‌های اصولی حتی متأخر هم کسی متعرض این نشده. تو همین فاصله مثلا یکی دو دهه اخیر اونها گاهی مثلا حضرت امام یه توجهی به این مسئله کردن یا آی صدر به این مسئله توجهی کردن و بعضی متأخرین و اینها. اینم در حد یک سوال و مرور خیلی سریع هست. و به این، اما قبل از اون دیگه معمولا مثلا متعرض اینم نشدن، برای اینکه شاید خیلی مفروض و مسلم میگرفتن که سیره جدید رو که نمیشه معتبرش کرد، سیره جدید ربطی به امام نداره، به معصوم نداره. این نظریه اوله که اگر هم بهش تصریح نشده باشه به نحوی ارتکاز اصولین و فقهاست که سیره های جدیده نمیتونه جایگاهی در فقه و ادله معتبر داشته باشه. این نظر اول. اما ممکنه کسی به سمت نظریه دیگر و جدیدی حرکت بکنه و نظریه دومی ابراز بکنه که نه، میشود به یه شکلی ولو فی الجمله در مواردی ما سیره های جدید و مستحدثه را هم معتبر کنیم. خب این نظریه دومه که فی الجمله امکان اعتبار بخشی به سیره مستحدثه یا سیر مستحدثه وجود داره. این نظریه دوم میتونه برای اون وجوهی اقامه بشه و این وجوه را ما در چند عنوان عرض میکنیم و یک مروری میکنیم، گرچه باز عرض میکنم که همانطور که اون بحث قبلی قابل بسط خیلی بیشتر بود، اما ما جمع و جور مسالک را در اینجا متعرض شدیم. این بحث هم همینطوره، میشود خیلی بیش از اونچه که ما قراره بهش بپردازیم اون را بسط داد و ارزش هم داره و ما قرارمون بر اون بسط اونطور نیست، اما در این حال اون خطوط کلی و مبانی و پایه‌های اصلی بحث را عرض میکنیم. خب برای این نظر دوم که اعتبار و حجیت سیر مستحدثه باشه میشود وجوهی را اقامه کرد. به ترتیب و به اختصار این وجوه را عرض میکنیم. وجه اول برای اعتبار سیر مستحدثه این است که کسی اون مسلک اول از چهار مسلک را بپذیره. حالا چهار بود که ما یک جمعی بود که میشد مسلک پنجم، کسی اون مسلک اول را از اون مسالک در اعتبار سیره عقلائیه بپذیره. مسلک اول چی بود؟ مسلک اول این بود که شبیه قاعده ملازمه در احکام عقلیه در احکام عقلائیه هم قائل بشویم و بگوییم همانطور که در احکام عقلیه کلما حکم به العقل حکم به شرع جاری می شود، بدون اینکه ما در انتظار تأییدی یا عدم ردعی باقی بمانیم، بدون اون که این حکم عقل منوط به عدم ردع و امثال اینها باشه، همینطور در سیر عقلائیه هم بگوییم که سیره‌ای که از نگاه عقلایی ناشی شده و در جامعه عقلایی در ارتباطاتشون در جریان هست، بگیم این سیره چطوریست؟ این سیره حتما شارع هم جزء همراهان این سیره است، بدون این که ما در انتظار این بمانیم و ضرورتی داشته باشه که در انتظار عدم رد و تأیید و اینها بمونیم. نه، اصلا یه قاعده عقلیه است که او هم باید همراهی بکنه، او هم همراه هست اصلا، بدون این که بخواییم ما منتظر بمونیم که ببینیم او چی میگه. نه، سیره عقلایی اشاره هم همراه دیگه، و هم احد من العقلا همراه هست. اگر کسی این مبنا که مسلک اول در حجیت سیره عقلایی بود بپذیرد، اون وقت اینجا نتیجه میده، اینجا نتیجه میده، برای اینکه سیره مستحدثه مثل سیره عرصبت که موجوده فی عصر المعصومین مشمول این قانون عقلی است، یعنی اصلا حالت انتظاری در او وجود نداره. اگر حجیت سیره متوقف بود بر امضا یا عدم رد میگفتیم با طرف باشه اینجا بتواند رد بکنه و رد نکرده است، ولی وقتی که متوقفه بر این مسائل نیست، بگه این حکم عقل مال این زمان و اون زمان نداره، همونطور که حکم عقل این بحثا رو نداره، حکم عقلا هم همینطوره، سیره عقلایی هم همینطوره، نیازی به تأیید و امضا و عدم رد و امثال اینها درش نیست و میشه حجت. این وجه اوله، که این وجه اول مبناییه، یعنی کسی اگر مبنای اول و مسلک اول رو در سیره های حجیت سیره عقلایی بپذیره، اون وقت دیگه فرقی نیست در اون مسلک بین سیره‌ای که در مرعا و منظر معصوم باشه و رد نکنه یا سیره‌ای که در مرعا و منظر نباشه. مثل حکم عقل، حکم عقل دیگه کار نداریم که در مرعا و منظر معصوم هست نیست و امثال اینها، نه همیشه همینطوره. این وجه اول. این وجه اول طبعا اشکالی که بهش متوجه هست یک اشکال بنیادی و مبناییه، و اون اشکال مبنایی اینه که علل اصول و علل قاعده ما احکام که از یعنی سیره های عقلاییه که یه نوع مبنا و مشی عقلا بر اون استقرار یافته، اینا علل اصول اینه که اینا غیر از حکم عقلند که تخلف ناپذیرن. علل اصول اینه، بله در همون احکام عقل عملی هم ممکنه یه جای سیره ای منعقد بشه، اون سیره در واقع ناشی از اون حکم عقله، اصل اون حکم عقل به شمار میاد که تخلف ناپذیره. اما اگر سیره هایی وجود داره که عقلا برای تنظیم زندگیشون راهی را بیشتر پسندیدن، بر اساس اون دارن عمل میکنن، اما این که حالا این راه الا و لابد باد همین باشه، راه دیگری نرون، این تخلف ناپذیری احکام عقلاییه نه احکام عقل عملی، این چیز مسلم و قاطع و همه جایی نیست. این که عقلا الان تنظیم زندگیشون برای اینه که مثلا این قوانین راهنمایی رانندگی باشه، نمیدونم برای این که عرض شود که همو خود حجیت خبر سیره، این که خبر واحد رو در مراوده هاشون و تعاملات اجتماعیشون عمل میکنن، این چیزی نیست که تخلف ناپذیر باشه. عقل بگه اگر این کار نکنید قبیحه، اونجا که میگه از ظلم و قبیحون، اگر تخلف از ظلم از این قانون کرد و مرتکب ظلم شد، عقل بدون هیچ حالت انتظاری میگه این کار زشتی انجام داد. اما اگر حالا در قرار بذارن یه جمعی به این که ما به خبر واحد عمل نمیکنیم، ولی یه مقدار سخت‌تر میشه، یه دشواری در کارشون میاد، ولی نه اینکه قبیح باشه. تست مسئله و آزمایش مسئله در تفاوت این سیره ها و احکام عقلاییه با احکام عقل عملی همین یه نکته است. سنجش اینه که اگر این کارو نکنه، عقل میگه قبیح را مرتکب شد، یک تخلفی در اونجا انجام شد، اگر اینه این میشه حکم عقل عملی، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اما اگه به این درجه نرسه، که غالبا هم سیره های عقلایی به این درجه نمیرسه و اصلا تفاوتی هم که قائل میشن بین سیره عقلایی و احکام عقلایی با احکام عقل عملی تو همین نکته است، که در اونجا یه قانون قطعی عقلی وجود داره و تخلف از اون ناروا شمرده میشه در حکم عقل، ولی در اینجا و احکام عقلایی این تخلف ناروا شمرده نمیشه. بله ممکنه بگه بهتر اونطوری باشه برای اینکه مثلا چی اونها، ولی اینکه الزامی درش باشد و تخلفی در اون نباشه، این چنین چیزی در احکام عقلایی علل اصول نیست. بله ممکنه که در همون جایی که حکم عقل قطعی عملی است سیره هم بر اساس اون شکل بگیره، ولی همیشه که اینطور نیست. غالب این سیره های عقلاییه، ولی اون که یک مناشه عقلی داره، اما این که شکل مسئله بشه ثابت باشه و تخلف از اون شکل ناروا باشه و قبیح بشماره عقل، چنین چیزی وجود نداره. از این روز که اشکالی که به این وجه اول میشه اینه که مبنای اون درست نیست. بله اگه مبنا درست باشه ما اشکال بنایی اینجا نداریم. اگر کسی مبنا رو بپذیره بگه یه سیره عقلاییه ما داریم که این دیگه مبتنی بر حکم عقل قطعیه و ناشی از یک حکم عقل قطعی است، حتی در شکل این رفتاری که دارن میکنن، شکل اون رفتارم را عقل به طور قطعی بفهمه و سیره دیگه کاملا متکی باشه، بی هیچ تفاوتی این سیره و رفتار متکی بر یک حکم عقل قطعی تخلف ناپذیر باشه. اینجور سیره اگر باشه بله، اینجا دیگه خیلی نیاز به این سیره نداریم دیگه، چون کلا ما حکم به عقل حکم به شرط، خود حکم عقل هست و همیشه معلولم مستند به اسبق علله، یعنی معلول مستند به اسبق علله، علت اصلی و سابق همون حکم عقله، نه این رفتاری که بر اساس او شکل گرفته. و اشکال بنایی به این مسئله متوجه نیست. اشکال مبناییه که غالبا سیرهای عقلاییه از این قبیل نیست و بیشترم محل بحث و نزاع ما همین سیرهای عقلاییه است که حکم عقل قطعی اونجا نیست. اگه اون باشه همون داستان کلا ما حکم بالعقل جاری میشه، ولی چون غالبا اونطور نیست، مثل همین سیرهای مختلفی که در معاملات و عقود و بیوع و اجارات و امثال اینها وجود داره، اینجا حکم عقل قطعی غالبا نیست و کلما حکم به شر در این جاری نمیشه. این وجه اول و اینم پاسخش. وجه دوم مبتنی بر همون مسلک دومه. ممکنه کسی بر اساس اون مسلک دوم بیاد استدلال بکنه برای حجیت سیر مستحدثه، سیرهای جدیده، به این بیان که مسلک دوم این بود که حجیت سیره ذاتی نیست به شکل مسلک اول، بلکه متوقف بر عدم احراز ردعه. همین که ردعی و منعی از شارع در یک سیره احراز نشد، همین میشه حجه، همونطور که قبلا توضیح دادیم و تفاوت اون را با مسلک سوم عرض کردیم. گفتیم در مسلک دوم دو صورت از سه صورت سیره در اون حجت میشه. اون سه صورت عبارت از اینه که سیره‌ای که قائم است بین در یک مسئله و جاری است در بین عقلا، این یا ما حجت و اطمینانی بر اعتبارش داریم و تأییدش از ناحیه شارع داریم، یا حجت و اطمینان یا حجتی داریم بر عدم تأیید، یا تردید داریم نتوانستیم احراز بکنیم که شارع امضا کرد یا ردع کرد. میگفتیم در مسلک دوم دو صورت از این سه صورت حجت سیره. یکی اون صورت اول، اونجایی که دلیلی داریم که شارع این را پذیرفته، و یکی همین صورت سوم، اونجایی که شک داریم، شک کم داریم سیره میشه حجت. اگر کسی این مسلک دوم پذیره، بگه که سیره‌های عقلاییه از یک جایگاه قوی و بلندی برخوردارند که اگر شارع بخواد جلو اون رو بگیره، باید شما احراز عدمه، اگر بخواد جلو اون رو بگیره باید احراز ردع بکنید، اطمینان به منع از ناحیه شارع بکنی، همین که احراز نکردی، حالا چه احراز عدم بکنی چه عدم الاحراز باشه، این میشه حجه. خب حالا میدونم، حالا اجازه بدید، بله سیره مستحدثه است، بله حالا همین عرض میکنم، بله حالا اگر این مطلب رو کسی گفت، مسلک دوم رو گفت، ممکنه کسی بگه که خب عدم احراز رد کافیه، احراز عدم رد لازم نیست، عدم احراز رد کافیه. عدم احراز رد شو در سیره های زمان عصر معصوم میشه، در سیره های متأخر و متجدد و مستحدث هم عدم احراز رد دیگه، عدم احراز رد که چیزیست که ممکنه در عصر بعدم باشه، چون احراز عدم رد که بخواید بکنید باید بگید بود و نگفت، ولی عدم احراز رد که نیاز به بودن اون نیست. اینم به این شکله، چون میگه متقومه به عدم احراز رد به نحو مطلقه. اینم مسلک دومه که اگر این اندازه ما کافی بدانیم، عدم احراز رد در سیرهای جدید هم وجود داره. منتها اینجا جواب در بررسی این جواب مسلک دوم و وجه دوم، در بررسی وجه دوم باید به این نکته توجه بکنیم که عدم احراز رد به نحو عرض شود که عدم احراز رد به نحو سلب تحصیلی کافیه، دو جور میشه توجیه کرد، یا عدم احراز به نحو عدم ملکه لازمه. اگر عدم احراز به نحو سلب تحصیلی کافی باشه، یعنی همین که رد این نیست، حالا میخواد او خبرم داشته باشه یا نداشته باشه، میخواد بتواند من بکنه یا نتواند، صرف عدم و رد به نحو سلب تحصیلی اگر در این مسلک کافی باشه، این اینجام هست، صرف عدم و رد، همین که رد این عدم و احراز رد، همین که احراز رد این نشد، این بله اینجام عدم احراز رد در سیرهای مستحدثه است. اما اگر عدم احراز رد به نحو معدوله شد، یعنی به نحو عدم ملکه لازم بود، عدم احراز رد ای که در شأنیت اون احراز رد بود، شأنیت این داشت که آدم رد ای رو بکنه یا احراز بکنه، اگر این دومی باشه، اون وقت دیگه عدم احراز رد در سیره های جدید نیست، برای اینکه عدم احراز رد ای که امکان احراز باشه ملاکه در عصر غیبت و در عصر عدم حضور، که ما راهی نداریم برای اینکه احراز بکنیم یا نکنیم. پس اون مسلک دوم اگر مبنا باشه، باید بگیم کدام از این تفسیر راجع به اون میگویی. اگر میگید حجیت سیره عقلائیه متوقف است بر عدم احراز رد به نحو عدم تحصیلی، همین که احراز نشد بر دلیلی، بله اینجا سیره جدیدم عدم و احراز رد واقعا هست، الان که میبینیم عقد بیمه هست یا نمیدونم فلان خیار جدیدی در بی مثلا وجود داره در سیره های جدید، این نبوده اون زمان، الانم که هست من احراز رد ندارم، عدم احراز رد به نحو سلب تحصیلی، یعنی همین، اگه این باشه بله این درسته میشه وجه. ولی اگر عدم احراز رد میخواد کاشف از عدم رد باشه، یعنی حالت عدم ملکه‌ای در اون مأخوذ باشه، عدم احراز رد آنجا که امکان احراز وجود دارد، این اگه باشه دیگه اینجا امکان احراز وجود نداره دیگه، تو اصل غیبته، راهی برای احراز نیست.
میشه این از منظر احکام سابق متوجه احکامی که ثابت هستن، ایده‌هایی که در وجود هست که در مورد احکام ثابته، اونو اون آینده رو دیدن یک بار احکام خاطر همین این سیره مخالف هم شامل میشه دارا. ولی اگه متغیر باشه بگیم که اصلا حکم
چی متغیر اونا؟ ببینید یه سیره ای پیدا شده که اون زمان نبوده. عقد عقد بیمه الان سیره و قلاص، همه عالم بر اساس عقد بیمه داره میچرخه. نمیدونم بر اساس شرکت و شخصیت و حقوقی انواع معاملات میشه میره، اصلا کسی نگام نمیکنه اینه که شخص حقیقی کجاست. این چی میدونی؟ هرچی میدونید این ما داریم سر این میتراشیم. میگیم این سیره ای که جدیده و اون اصل نبوده، و فرضاً بگیریم که این سیره موضوع برای یه قاعده ای که توی عناوین و موضوعات کلیه، اونم احراز نمیکنه، میخواد خودش حکم ساز باشه، آیا این میشه حجیت پیدا بکنه؟ اینم وجه دومه که برمیگرده به اینکه اون مسلک دوم را شما چگونه معنا بکنی. و البته درستش هم تو اون مسلک هم همون معنای دومه، یعنی عدم احراز ردع به نحو سلب تحصیلی خیلی وجهی نداره. عدم احراز در صورتی که به نحو سلب عدولی باشه، معدوله باشه و عدم ملکه باشه، اون ارزش داره و هر دوش البته قابل تصویره، ولی عمده اون ارزش داره. ولی زو وقتی که گفتیم اون مسلک دوم را ما اینجوری تفسیر میکنیم، اینجا جواب نمیده. پس اون مسلک دوم که میگفت که حجیت و تمامیت سیره عقلایی متوقف است و کفایت میکنه در حجیت اون، عدم احراز رد، همین عدم احراز رد ولی شکم داری کافیه. این میگیم دو معنا داره. یک معنا اینه که عدم الاحراز به معنای عدم تحصیلی، سلب تحصیلی، بله اون وقت اینجا جواب میده. سیره های متأخرم عدم احراز درسته دیگه، احراز نشده، ما شک داریم یعنی احراز نه، اصلا راهی نداریم که احراز بکنیم، عدم احراز هست. ولی اگر نه تفسیر دوم در باب اون مسلک دوم پذیرفتیم که عدم احرازی ارزش داره که عدم ملکه باشه، فی ما من شأن الاحراز باشه، این شأنیت احراز دیگه تو عصر غیبت نیست، چون دست ما کوتاه و خرما بر نخی، حضرت حضور ندارن و قرارم نیست حالا اینو بعد بحث میکنیم برای اینکه اعمال اینجور انذاری بکنن، ولذا نمیشود بگیم این عدم احراز عدم معدولهی و ملکهی است، نه این عدم تحصیلیه و اینجا سودی نداره. پس مسلک دوم دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیرش اگر باشه نتیجه میده اینجا که عدم را عدم تحصیلی بگیریم. تفسیر دوم از مسلک دوم اینه که عدم ملکه باشه و معدوله باشه، اون اگر باشه اینجا جواب نمیده و تحقیقم این دومیه نه اون اولی. حالا یه صحبتی اونجا کردیم دیگه، نه خیلی وجه قویی نداره. بله وجه قویی نداره، البته میشه بحث کرد بیشتر رو اونا، ولی وجه قویی نداره، جای تأملات بیشتر هست، ولی حالا دیگه اینجا به همین اندازه با بسنده بکنیم و عبور بکنیم. ولی نهایتاً حالا وجهی هم اگر بشه براش تراشید قبول نیست. اینم وجه دوم برای این که بگیم سیره های نو و جدید را ما معتبر بکنیم. تا اینجا ملاحظه کردید که در واقع ما به شکلی اشکالمون در این وجه اول و دوم یه اشکالات مبنایی بود، یعنی این وجه اول و دوم مبتنی بود بر دو مسلکی که قبلا گفتیم، منتها وجه اول مبتنی بود بر مسلک اول، وجه دوم مبتنی بود بر تفسیری از مسلک دوم. ما اون وقت مسلک اول رو گفتیم علل اصول نمیشه پذیرفت، مسلک دوم تفسیر دومش درسته که اون وقت اینجا جواب نمیده. این دو تا وجه تا اینجاست. از این به بعد بنابر این وجوهی که میگیم دیگه باید بیاد به سمت مسلک 3 و 4 که عمدتاً حالا مسلک 3 هم اهمیت داره که عرض شود که میگه که حجیت سیره متوقف بر اینه که یه جوری تأیید رو کشف بکنیم ولو از طریق عدم احراز عدم رده، ولو از طریق اینکه ما احراز کردیم که شارع رد نمیکنه، شارع رد نکرده. وجوه بعدی میاد رو این. خب حالا میریم وجه سوم. وجه سوم این است که نه، ما همون مسلکی که مشهورم هست الانم تو کتب اصولی بری هر جای برید همون مسلک سوم رو عمدتا قبول دارن، رو اون میخواییم یه راهی برای حجیت سیره های مستحدث باز بکنیم. مسلک سوم چیه؟ مسلک سوم میگه که سیره عقلایی لخت و عریان نمیتواند اعتبار پیدا بکنه، آنگاه میتواند سیره عقلایی از اعتبار شرعی برخوردار بشه که تأیید شارع را ما به دست بیاریم. ولی برای به دست آوردن تأیید شارع احراز عدم رد و عدم من کافیه. همین که عدم احراز کافی نیست، باید احراز عدم من بکنی، و این احراز عدم من هم متوقف بر اینه که در جلو روی او باشه، زمان او باشه، تا اون وقت در همون کوفه، همون مدینه، در همون جامعه ای که معصوم در اون زندگی می کرد، عقلا زندگیشون بر چرخ خبر واحد استوار بود، بر اون مدار می چرخی. حضرت هم ناظر بود، اگر می خواست منع می کرد، منع نکردن، در مرعا و منظر بود و می توانست و مانعی نداشت و منع نکرد. این سه تا مقدمه مبنای حجیت سیره رو مسلک سومه. باید احراز بکنید که منع نکرد. کجا؟ اون جایی که بود و می توانست و انجام نداد، معلومشون رد نمیخواهد، قبول داره. این مبنای سومه که در این مبنا اگه شک دارید که رد کرد یا نکرد کافی نیست، باید معلوم باشه برای شما که رد نکرده، تا به این عدم رد ملکه‌ای میشه. عدم رد فی ما من شأنه ردع، میتوانست بود و میتوانست و نکرد. این وجود معصوم و مرعا و منظر او میشه پایه استدلال. بود، بعد میتوانست، منع نکرد. شبیه همون چه که در مقدمات حکمت برای اثبات اطلاق ملاحظه کردی. این مبنا که باشه، اون وقت وجه سوم رو این مبنا میگه خب شما چجوری دیگه این که معصوم نیست؟ وجه سوم میگه ما این مبنا رو قبول داریم، ولی برای این عدم ملکه در عصر غیبت هم یک تصویری قائل میشیم، شبیه اون تصویری که در اجماع چی هست؟ اجماع لطفی. در رسائل خوندید، در کفایه هم بهش بود، ولی در رسائل خیلی مفصل به این پرداخت که اجماع لطفی. حالا این وجه در واقع مبتنی است بر یک مبنایی که در اجماع لطفی آمده، که میگه در عصر غیبت هم میشود احراز عدم رد کرد. توضیح مسئله اینه که کسانی همونطور که در اجماع ملاحظه کردید قائلن به این که معصوم در عصر غیبت ولو این که مستقیم حضور نداره، ولی بر اساس قاعده لطف در یک مواردی باید اعمال نظر بکنه و پایه‌ای بریزه برای اینکه اجماعی بر خلاف اونی که اون میخواد حاصل نشه. اگر همه فقها بر یک مطلبی اجماع بکنند که غلطه، این خلاف لطفه. لطف معصوم اقتضا میکنه که یه تلنگری بزنه که اتفاق نظر اینجا حاصل نشه. این بهش میگن اجماع لطفی. اگر همه فقها بر یک نظری وفاق داشتن ولی مورد تأیید معصوم و شارع نیست، علی رغم اینکه شارع حضور نداره باید تصرفی بکنه و انواع تصرفات هم میتونه معصوم انجام بده، برای اینکه لااقل این اجماع بشکنه، این اجماع بشکنه. این اقتضای قاعده لطف بنابر این تفسیر که اگر کسی قاعده لطف رو اینجوری بپذیره، شبیه اون تو جاهای دیگه هم گاهی میارن، گاهی میگن که اگر مثلا تو این بحث های اجتماعی و سیاسی اون هم گاهی افرادی احتمال میدن که اگر جریان تشیع یک دست داره میره به یه سمتی ولی مورد قبول حضرت نیست، حتما لطفشون اقتضا میکنه که لااقل یک اون یک دستی در مسیر خطا شکسته بشه، یک دست همه در یه مسیر خطا نره. این بهش میگن اجماع لطفی. اجماع لطفی معناش اینه که اتفاق نظر فقها بر امر خطا این خلاف لطفی است که از معصوم انتظار میره و لطف معصوم در غیبت اقتضا میکنه که اتفاق نظر را بشکنه. حالا در بحث‌های فقهی اینطوره، ممکنه کسی بگه در بحث‌های اجتماعی سیاسی هم همینجور چیز را قائل بشه. کسی اگر اینجور قاعده لطف را برای معصوم معنا بکنه، ممکنه اون وقت همین این توضیح مقدمه مسئله بود که در اونجا آمده در اجماع لطفی، همین رو ممکنه در وجه سوم کسی اینجا جاری بکنه، بگه وقتی این سیره عقلائیه پیدا شد که یک دست همه دارن به سمت اون میرن، این اگر شارع اون را قبول نداره به یه طریقی باید معلوم بکنه این را. این حالا وجه سومه، روش فکر کنید تا فردا.